أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وأشرفهم أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. آیات زیادی در قرآن داریم که انبیا فرمودن ما مزدی برای رسالت نمیگیریم. اکثر این آیات تو سوره شعراست. حالا در مقداری که ذهنم یاری میکنه آیه 109 از سوره شعرا، آیه 127، آیه 145 و آیه 180، اینا همه از سوره شعرا است. عباراتش هم یکسانه، هیچ تفاوتی هم با هم نداره. متمال انبیاء مختلفه، حضرت ابراهیم آمده علیه السلام، حضرت نوح علیه السلام آمده، مختلف دعوت میکردن، با مردم یکسان صحبت نداشتن. منکری که تو جامعه ابراهیم بود، بت پرستی، فرق میکرد با منکری که در جامعه لوط بود. اونا یه منکر دیگه داشتن، اما همشون یه جمله رو تکرار میکردن که ما اسألکم علیه من اجر، ما هیچ اجری برای زحمت رسالت که داریم میکشیم نمیخوایم. ما داریم زحمت میکشیم اما مزدی ما نمیخوایم. ان اجری الا علی رب العالمین، تنها مزدمون بر رب العالمینه. خدا مزدمون عطا میکنه، ما نیاز به مزد شما نداریم. در غیر سوره شعرا، در سوره سبأ باز وجود داره، در سوره شورا وجود داره. آیه 23 سوره شورا، اون آیه مودت به ذوی القربی است که معروف سمتون حفظید. لذا یه نکته زیبایی رو ما میبینیم که انبیا زحمت فوق العاده‌ای برای هدایت مردم کشیدن، اما از طرفی هم مزد نگرفتن. علتش چیه؟ دو تا رمز و علت میتونیم اینجا بیان بکنیم که یکیش خلوص آنهاست. این اولیش خیلی مهمه. کاری که شخص برای خدا میکنه مزد از مردم نمیخواد. شما هم وقتی یه کار خالصانه میکنید هم اینطورید. مثلا میخواد یه کمک بکنی به یه آقای جهیزیه داره برای دخترش، نمیتونه تهیه بکنه، میخواید خالصانه به او کمک کنید که هیچ کس نفهمه. میرید یه حواله ای از لای در میدازه تو خونش، رو حواله نوشته میرید فردا در مغازه فلانی یه یخچال، یه گاز، یه فرش مثلا اونجا میرید میگیرید. هیچی هم نه اسم روش نوشتید نه هیچ، رفیقتونه. اما وقتی کار برای خدا میکنید نمیخواید او بفهمد، حتی نمیخواید از شما تشکر بکنه. هر روز هم همدیگه رو میبینید، اما کار خالص اینه، کسی که برای خدا کار میکنه تو نیکی میکنه در دجل انداز کیزه در بیابانت دهد باز. البته شاعر حرف ما رو نمیزنه، این حرف ما خیلی فرق میکنه. شاعر داره میگه که مطمئن باش تو بیابان یه روزی سودش بهت بر میگرده. ما داریم طبق آیه قرآن یه چیز دیگه میگیم، میگیم تو دجله بنداز، یعنی آب میبرد وای نست رو نگاه بکن، کارو برای خدا کردی بنداز آب ببر. داری با خدا معاوضه میکنی. این آیات سوره انسان آیات 8 و 9، انما نطعمکم لوجه الله، و آیه قبلش و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، انما نطعمکم لوجه الله. کسی که اطعام میکنه اما برای وجه الله، برای خدا، نتیجه چیه؟ لا نورید و منکم جزان ولا شکر. هست میگه من با خدا دارم معاوضه میکنم، من مزد از شما نخواستم. اما اگه وقتی برای خدا نباشه اینطوریه، میام به دو تا فقیر کمک میکنیم، اولیه تا پول از ما میگیره دعا در حقمون میکنه، دومیه هیچی دعا نمیکنه. فردا وقتی میرسیم به این دوتا دوست داریم به اون اولیه کمک بکنم، بگم این حداقل یه دعا در حقمون میکنه، اون یکی هیچ. پس معلومه ما چشممون به دعای اونه. پس لا نورید و منکم جزان ولا شکورا چی شد؟ کار خالص اینه، مثلا از این نباید انتظار تشکر داشته باشید. و البته اون وظیفش تشکره، اون که تشکر نکرد اشتباه کرد، ولیکن اون یه وظیفه، من یه وظیفه دیگه، من باید تو دجله بندازم یعنی آب ببره، وای نسم نگاه بکنم میگم من این کار کردم، تو چش طرف نگاه کنم تا از من تشکر بکن. صحبت در اینه، ما یه وظیفه داریم، اگه برای خدا کار میکنیم مخفیانه. یه عزیزی میخواست وام بده به رفیقش، اما میخواست رفیقش نفهمه، اومد پول داد به من، گفت من خواهش میکنم این پولو بده به این رفیق ما، ایشون به پول احتیاج داره، اما میخوام خجالت نکشه، ما با هم رفیقیم، هر روز همکاریم با هم، هم درسیم، نمیخوام خجالت من رو بکشه، یا حالا ای بخواد از من تشکر بکن. بعدم به من وکالت داد، گفت هر جوری که ایشون میتونه قسطشو پرداخت بکنه من راضیم، قسطشو درش میخواد بده، کم بده، 10 قسط میخواد بده، 20 قسط میخواد قسطشو بده به شما، یعنی به من بده. ما هم پولو گرفتیم، گفتم خدا خیرت بده. اون طرف رو صداش زدیم و نگفتیم کی، گفتیم یه کسی این پولو داده بدیم به شما، چطوری میتونی پرداخت بکنی؟ پول درشتی بود. خیلی این یه مرتبه خوشحال شد، زندگیش راه افتاد، خیلی خوشحال، اما نمیدونست از کی تشکر بکنه. گفتم برو از خدا تشکر شو کن، اون کسی که داده نمیخواد بفهمه. و خودش گفت اینطوری میتونم قسط بندی بکنم. گفتم بنویس، چون دستور دین همینه که قرارداد رو بنویسید، اعتماد هست اما دستور نوشتن است. گاهی یادشون میره، گاهی نزاع دعوا سر همین هست که نمینویسه. خلاصه ایشون نوشت و ما نوشته رو دادیم به اون شخصی که مالک پول بود، اما ماهیانه این آقا پول میمد به ما میداد، ما هم دادیم به رفیقش. اما نمیدونست پول از کجا. چقدر خوبه کاری که خالصه سا، خیلی شیرینه. یعنی خلوص اینطوری که انسان میره دوست داره طرف رو همیشه باش باشه، از بس لذت میبره، میگه اینا برای خدا کار کرد. اهل بیت علیه السلام سه روز روزه گرفتن، نونی که داشتن هم تو دادن به فقیر و مسکین و اسیری که بود. اصلا بهش نمیگفتن ما روزه بودیم، نمیگفتن روزه قبلم یکی دیگه اومد، پیروزم یکی دیگه اومد، ما سه روزه با آب داریم روزه میگیریم، هیچی نمیگفتن. انما لطعمکم لوجه الله، که روایت دارد امام صادق علیه السلام فرمان والله این انما نطعمکم قول نیست، یعنی به اون طرف نمیگفتن انما نطعمکم لوجه، همین هم نمیگفتن، چون گفتن همین هم بوی منت میده. هیچی نمیگفتن، تو دلشون میگفتن، میگفتن ما برای بچه الله داریم کمک میکنیم، پس مزد نمیخوایم. توصیه که اینجا میخوام بکنم، من هنوز وارد بحث دوم نشدم، اما یه توصیه بکنم، تو زندگی همیشه چند تا کار خالصانه داشته باشی. هر کسی فکر خودشو بکنه، من تو دایره شغلای مختلف میتونید هر کسی مخفیانه و از خش و قومه و پدر و مادرم شروع بکنید. توصیه اینه، این دستور دین است، از پدر و مادر شروع بکنید، بعد خش و قومه، بعد همسایه، دوستان، حالا کسانی که محتاجن، کمک میخوان. کمک هم فقط کمک شکمی نیست. وقتی میگیم کمک، فکرتون رو خیلی وسیع‌تر از این بکنید. گاهی کمک اینه که به یک کسی یه شغل یاد بدید، یا حتی دستش توی یه شغل بند بکنید. یه جوان بیکاره، خش و قومتون هم هست، میتونید خیلی خوب صداش بزنید، تلفن بهش بزنید، بگید به کسی هم نمیخواد بگید بیا من یه کار برات جور میکنم. با خدا معاوضه کنید، حتی اگه بتونید به طرفم نفهمونید، حتی اگه میشد واسطه بذارید که اون جوان اصلا نفهمد که این شغل براش درست کرد، که بخواد تشکر بکنه. اینا خیلی مهمه. بندازی تو دجله تا آب ببره، وای نسید نگاه بکنید کارتون، بگید من با خدا معاوضه کردم. یه کار خالصانه اینطوری. وقت بهتون بشارت بدم، روز قیامت یه عده‌ای مخفیانه میرن تو بهش، نگهبان ها وایستدن داره بهش مواظبن، میگن کیام هنوز کسی نرفته یا مرتبه، میگن یه تعداد تو بهشتن، میگن اه شما کجا بودید، از کجا رفتید داخل، دره دیگه هم که نداره بهش، ولاغه این هشت دری که از ولاغه شما چطوری رفتید، هنوز کسی نرفته. روایت میگه اینا میگوید ما تو دنیا زیرابی کار میکردیم خالصانه، حالا زیرابیشو من میگم، تو دنیا مخفیانه کار میکنم برای خود، اینجا هم مخفیانه وارد بهش شدیم. بله. یه چیزی هم بهتون بگم، حالا چون مال اربعین است، این جزء بحث ما نیست، اما روایت دارد زائر امام حسین علیه السلام 40 سال زودتر از بهشتیای دیگه وارد بهش میشه. مردمی که نرفتن زیارت مشغول حسابرسی هم، اون ظاهره رفته بهش. عدد 40 سالش هم من نمیدونم، از این 40 سالهای دنیایی سیاخه، ایناش دیگه تو حدیث نیمده، اما میگه سبقت به بهش میگیرن، 40 سال زودتر میرن بهش. خدا نصیب رفته و نرفته بکنه. هر کس هم هنوز تصمیم نگرفته بتونه مانع رو برطرف بکنه. اون هم که واقعا نمیتونید برید، پول جور کنید، یکی دیگه رو بفرستید، نیابت بفرستید. به نیابت 14 معصوم علیه السلام، یکی اونا اولی بگه به نیابت پیغمبر میفرست، یکی بگه به نیابت امیرالمومنین میفرست. از این نیابتی هم قدیم خیلی بوده، سوالا کم شده، یه مقدار تقصیر ما هم هست که نمیگیم تو سخنرانی ها و خیال میکنیم شخص باید خودش بره. نه اینطوری نیم. حالا یا کسی هم میتونه هم خودش برد هم 10 تا 20 رو ببرد هم به خودش، اتا سوام اونا خیلی بیشتره. من امیدم به اونا زیادتره که یکی دلش رو شاد بکنه اونا بفرستدش کربلا، یه دعا اونجا بکنه، این برای دنیا و آخرت این کافیه. دیگه اگه به نیابت اهل بیت علیه السلام هم باشه که یه عطر دیگه داره، یه بوی دیگه داره، وصل به بالا میشه. خب عرضم چی شد؟ توصیه ای کردیم، گفتیم تو زندگی ها همیشه یه کارای خالصانه داشته باشیم، کاری که هیچ کس نفهمه، هیچ کس، بین خود و خدا، تا ببینیم اصلا خودمون رو آزمایش بکنیم، ببینیم نفسمون راضیه یا نه، وسوسه میکنیم که بگو نشون بده، بذار تعریفتو بکنم. خب صحبتمون برگردیم سر نکته اولمون. گفتیم انبیا در آیات مختلف به خصوص سوره شعرا آیه 109 127 145 180 23 شورا 47 سبع، خیلی آیات خیلی داریم تو قرآن، من بازم آیه هست، تو جای مختلف میبینیم انبیا هی میگوین ما مزد نمیخواهیم. سوال اینه برای چی مزد نمیگیرن؟ اولین نکتش اینه، مزد نمیگیرن چون انبیا خالص برای خدا دارن کار میکنن. این حرف اوله، کاری که برای خداست، لذا دنبال آیه دارد ان اجری الا علی رب العالمین، که مزد ما به خدای رب العالمین، این دلیلش اینه، پس مزد از مردم نمیخواد. این دلیل اولش. دو تا دلیل دیگر میخوام خدمتتون بگم که مجموعاً 3 تا دلیل، خسته نشید یه وقت و ذهنتون میخوام مسلط رو بحث باشه. دلیل دوم این که مزد نمیخواهن اینه که اگه بخوان از مردم مزد بگیرن مردم فراری میشن، اصلا نمیان. این دلیل دوم از کجا دارن میگن؟ یه آیه داریم راجع به دیدار پیامبر، آیه نازل شد، هر کس میخواد خدمت پیغمبرت اول یه صدقه بده به فقیر بعد برد خدمت پیغمبر. نه به پیغمبر پول بده دا، پیغمبر که گفتم من بر رسالتم پول نمیخوام، گفتم به یه فقیر کمک کنه بعدم بیاد مسجد خدمت پیغمبر. آقا هیچ کس این کار رو نکرد جز یه نفر، امیرالمومنین علیه السلام صدقه رو میدادند و میدادند خدمت پیغمبر، اونقدر معارف میگرفتن. کسی خلاصه یه امتحان بدی مردم دادن، بعد آیه نازل شد که دیگه نمیخواد همینطور بدون صدقه برید خدمت پیغمبر. سرور عزیزمون جناب گرجی خدا حفظشون بکنه، من آخر فرمایشاتشون رسیدم، داشتن این بحث اطعام به این روش های تحقیر آمیز و داشتن بیان کردن، خیلی خوب بیان میکردن. اگر فرض بفرمایید، فرض بفرمایید که بگن تو یه جلسه ای میخوان یکی یه سکه بدن به افراد مجانی، یکی گونی برنج میخوان بدن، ببینید بعد اون سخت میکشه، تبلیغ هم نمیخواد، چراغ هم نمیخواد، حتی ریس لامپ هم نمیخواد بیرون روشن بکنه، هیچی نمیخواد، خود مردم اصلا انگیزه دارن، پیامک میدن برای هم دیگه، تلفن میزنن که بلند شو بیا، یه وقتایی میدید اهالی اینجا فلک شهدا این 10,000 نفر جمع شد، بیش از 10,000 نفر جمع شد. چه خبره؟ یکی گونی برنج میدن، یکی سکه میدن. حالا عکسش، اگه بگن یکی سکه باید بدید بیا تو جلسه بنشین، سکه نه، کمتر. یکی قضا نمیدونم 50 تومن 100 تومن باید به فقیر بدید، حتی اینجا هم نه، بدید به فقیر بعد بیا تو جلسه بنشین. این 10,000 تا 100,000 تا دیگه پیداشون نیست. این رمزش چیه؟ مشکلش چیه؟ حالا من وارد اون بحثش نمیشم چون حرف خیلی فاصله میگیره، نیاز به گفتنم خیلی نداره. اما میخوام نکته دوم عرض بکنم، انبیا اگه مزد نخواستن، اگر مزد میخواستن بگیرن، همین تعداد کمی هم که ایمان آوردن اکثرشون ایمان نمی آوردن. حضرت نوح علیه السلام 950 سال ایشون تبلیغ دین میکرد، حدود 84 نفر به ایمان آورده بودن. یعنی میانگینش هر 12 سال یه نفر. 12 سال انسان زحمت کشه یکی بیاد ایمان بیاره. 950 سال یه جمع 80 نفره کمتر از جمعیت اینجا ایمان بیاره. چرا اینطوره؟ حالا تصور بفرمایید اگه حضرت نوح مزد میخواست از مردم، هم گفت هر کی میخواد ایمان بیاره مثلا فلان مبلغ باید کمک بکنه، کمک به فقیر بکنه نه به خود حضرت نوح، احتمال زیاد میدم از این 84 تا خلاصه 80 تاشون نیم بدن ایمان بیاره، 3-4 تا میمونن. پس دلیل دوم اینه که انبیا مزد نمیگیرن. دلیل سوم که مزد نمیگیرن اینه که مزد انبیا قابل پرداخت نیست. اینم یه نکته است. حالا فرض کنیم میخواستن مردم مزد بدن، چی میخواستن بدن؟ اگه یه پزشکی یه مرده ای رو زنده بکنه، مردم بخواد مزد این پزشک رو بدن میتونن؟ تصور بکنی چی میخوان بدن به این پزشک؟ یه مرده رو، حالا پزشک این کار رو نمیتونه بکنه، من دارم مثال میزنم، یه مرده ای که واقعا مرد، پزشک بگید من این رو زندش میکنه، بعدم زنده کرد. حالا مردم بخوان مزد این پزشک رو بدن، چی میخوان بدن؟ زنده کردن یک انسان که مزد نداره، که فوق دنیاست. وقت تعبیر زنده کردن روحی بالاتر از اینه. قرآن میفرماد من احیا نفسن فکأنما احیا الناس جمیعا. یکی شما خداشناس بکنید مثل که کل مردم دنیا رو زنده کردید. پیامبر به امیرالمومنین علیه السلام گفتن وقتی داشتن میرفتن یمن برای تبلیغ دین، گفتن یا علی لئن یهدی الله بک رجلا، اگه به واسطه شما خدا یکی رو هدایت بکنه، برای شما ثوابش بیشتر و بالاتر است از آنچه خورشید برش میتابه، یعنی از کل دنیا. خب امیرالمومنین علیه السلام رفتن اونجا، صدها نفر رو با اسلام آشنا کردن. حالا مردم میخوان مزد عزت رو بدن، چی میخوان بدن؟ برای هر یه دونه باید یه کره زمین بدن، کره زمین هم که کمه، باید بدن دیگه، چیکار کنن؟ میشه؟ پس سومین دلیل عدم تمکن پرداخت مزده. یا کارگره اومده یه رو بر من کار کرده و بالاخره من یه زحمتی میکشم یه پولی بهش میدم، اونم میتونم مزدشو بدم، اما انبیا رو نمیشه. این سه تا دلیل شد که انبیا مزد نمیگیرن. اما نکته بالاتری که میخوام خدمتون بگم و اصلا باید رو اینا فکر بکنیم، راجع به پیامبر اسلام یه داستانی داره که مردم دلشون سوخت برای پیغمبر، گفتن این پیامبر مهمان خیلی داره، از اطراف شلوغ شده بود، مرتب میخواستن بیان پیامبر رو ببینن، آخرین پیغمبرم بودن، پیامبرم پذیرایی نمیتونستن بکنه. و چند نفر جمع شدن گفتن پیغمبر حق به گردن ما خیلی دارن، ما رو هدایت کردن، پس بیاد یه پولی رو هم بزنیم بدیم به پیغمبر که پیامبر پذیرایی از مهموناشون بکنه. خوب توجه کنید، وقتی میخواستن همدیگه رو قانع بکنن پول بدید چی میگفتن؟ میگفتن ما مدیون پیغمبریم، میخواستن اینا رو تشویق بکنن که پول بدن. عقلشون همین اندازه میفهمید، خیال میکردن مزد رساله پیغمبر رو میتونن بدن. همین پزشک اومده یه مرده رو زنده کرده، حالا این دست کنه تو جوی 100 تومن در میره، میده میگه آقا این مزد شما، شما خیلی کار کردید. اصلا این توهینه به اون پزشکه. خب دیگه فرهنگ بعضی همینه دیگه، نمیفهمه. خب مردم خواستن همدیگه رو قانع بکنن، گفتن یه پولی جمع کنیم، پیغمبر بالاخره مهمان خیلی دارن، ما هم خیلی مدیون پیامبری. وقتی داشتن حرفا رو میزدن میخواستن پول جمع بکنن، آیه نازل شد، آیه 23 از سوره شورا: ای پیامبر به اینا بگو که من هیچ مزد از شما نمیخوام مگر مودت به ذوی القربا. هیچی در مزد بسته شد، من مزد از شما نخواستم. بعد یه استثناء دارد، استثناء رو دقت بکنید، فرمود مگر مودت به ذوی القربا، میخواید به من مزد بدید، اهل بیت منو دوست داشته باشید، اظهار علاقه بکنید بهش. من یه سوال میکنم، آیا این مودت به امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا سلام الله علیهما و فرزندانشون، آیا این راست راستی مزد پیغمبره؟ آیه میگه بله، آیه میگه مزد پیغمبر اینه. اما دقت که میکنیم این مزد نیست. مثال میزنم، یه جوانی در اثر امکاناتی که پدر در اختیارش میگذاره، ایشون نفر اول علمی میشه، نخبه کشوری میشه. خوبه؟ نفر اول شده. در اثر چی؟ 20 سال پدر مرتب داره بهش کمک میکنه، همه امکانات گذاشته در اختیارش. حالا این بچه بزرگ شده، نفر اول کشور، میاد پیش پدر میگه پدر دست درد نکنه، دستم میبوسم، من میخوام یه هدیه امسال بر روز پدر برای شما بگیرم. چی بگیرم؟ از خود پدر مشورت میخواد، میخواد چیکار کنه؟ مزد پدر رو بده. میگه چیکار کنم؟ پدر میگه که اگه میخوای مزد به من بدی درس بیشتر بخون، مزد من اینه. خب بچه میگه که هر شب مثلا 5 ساعت مطالعه میکرده، حالا میخواد مزد پدر بده باید 10 ساعت مطالعه کنه. این اضافه مطالعه کردن مزد پدر هست یا نیست؟ خوب دقت کنید، هم هست هم نیست. یعنی خود شما الان مرددید چی بگید؟ هم هست هم نیست. هست برای چی؟ من که خود پدر گفت مزد من اینه. هم نیست به خاطر اینکه ما سألتکم من اجرن فهو لکم، این مزدی که از این بچه خواست نتیجهش به خود بچه داره برمیگرده، نه به پدر، سودش به خوب داره برمیگرده. قرآن یه جا گفت مزد پیغمبر نمیخوان جز مودت به ذوی القربا. تو همین قرآن یه آیه دیگه نازل شد که این مزدی که گفتن به ذوی القربا باید محبت بکنید، فهو لکم، این مال خودتونه. مال خودتونه چیه؟ آیه سوم. آیه سوم نازل شد: قل لا اسألکم علیه اجرا، بگو من هیچ مزدی از شما نمیخوام الا من شاء ان یتخذ الى ربه سبیلا. فرمود این مزدی که ازتون خواستم مال اینه که هر کس میخواد یه راهی به سوی خدا باز بکنه، به خدا نزدیک بشه، رضایت خدا رو شامل حال خودش بکنه، راهش مودت به ذوی القربی است. پس مزد رو خواستن، اما چی خواستن؟ مودت به ذوی القربی. مودت به ذوی القربی درشت‌ترین راهی است که ما رو به خدا نزدیک میکنه. همین کاری که الان ما اینجا میشینیم دوره هم ببینید جلسه ای برپا میکنیم، میشینیم یاد میکنیم از اهل بیت علیهم السلام، قرآن میخونیم، آیات رو میخونیم، اینه داریم چه میکنیم؟ میخوام اظهار مودت به این خاندان بکنیم، بگیم ما علاقه مند به شماست. این زائرینی که پیاده میرن همینطور اینا دارن اظهار علاقه میکنن، منتها توجه بکنیم این اظهار مودت سودش به پیغمبر نمیرسه، دوره به خودمون برمیگرده، یعنی خودمون داریم به خدا نزدیک میشیم، راه نزدیک شدن رو به ما یاد دادن. این صریح آیه قرآن است، فرمود فهوه لکم، این مزد مال خودتون است. به بچه گفته است میخوایی مزد منو بدی درس بیشتر بخون، دو برابر بخون، این مزد منه دیگه. این خود پدر پذیرفته دیگه، میگه من پذیرفتم مزد من این باشه. خدای متعال میگه مزد من اینه. اما یه نکته ای میخوام عرض بکنم، اینا رو میدونیم اما هم تو برای هم خیلی تدایی بشه. چرا خدای متعال مزد و مودت قرار داد؟ میتونست بگه که مزد رسالت پیغمبر اینه نماز شب بخونید، میتونست اینو بگه. مزد رسالت پیغمبر اینه که به جای یه حج دو تا حج انجام بده، یه حج برای خودتون، یکی هم برای مزد رسالتتون، صاحبش اهدا کنید به پیغمبر. میتونست بگه مزد رسالت پیغمبر اینه یه ختم قرآن بخونی، صاحبش اهدا کنید به پیغمبر. خیلی چیزا ما داریم، ذکر، لا اله الا الله بگید بهترین ذکر. فرمود کسی که در یک روز 100 تا لا اله الا الله بگوید ثواب حسنات او از تمام افراد رو کره زمین بیشتره، مگر کسی که بیش از 100 تا گفته باشه. یعنی لا اله الا الله از تمام حسنات میره جلوتر. چه خبره؟ حالا میتونست بگه که مزد رسالت پیغمبر اینه روزی 100 تا لا اله الا الله بگه، یه دقیقه دو دقیقه بیشتر طول نمیکشه، تسبیح برمیره دو دقیقه لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله میگه تمام شد. چرا مزد رسالت پیغمبر ذکر نبود، نماز نبود، تلاوت قرآن نبود، حج نبود؟ یه مرتبه گفته مزد مودت به ذوی القربی. جواب دو تا چیز، دقت کنید تو جواب میخوام عرض کنم، یکی نیست، دو تاست. یک، اهمیت مودت به ذوی القربی است نسبت به بقیه. مودت به ذوی القربی از نماز مهمتره، ما اینا هنوز بهش توجه نداریم. روایت بخونم براتون، روایت داره که ارکان دین 5 تاست: نماز، روزه، حج، جهاد، آخریش فرمود ولایت. بعد فرمود این ولایت از اون 4 تا مهمتره، یعنی از نماز و روزه و زکات و حج و جهاد مهمتره. چرا؟ حضرت دلیلش هم بیان کردن، گفتن والوالی هو الدلیل علیهن. فهمدن امیرالمومنین علیه السلام شما رو با نماز آشنا میکنه، اگه فاصله گرفتید نمیتونید نماز درست بخونید، حج درست نمیتونید انجام بدید. همینچی الان داعشی ها بینید، اینا میتونن نماز بخونن؟ این تکفیری ها، سلفی ها، این عربستانی ها، اینه که از ولایت فاصله گرفتن میتونن حج انجام بدن؟ میتونن نماز بخونن؟ ببینید دارن چیکار میکنن. امسال عربستان چند نفر گردن زده است؟ اطلاع دارید؟ 120 نفر رو تا حالا آمار دادن و تعداد زیادی الان تو نوبت گذاشته، هر دفعه 30 تا 50 تا هم تو گردن بزن. از اون زاربش من دیدم تو روزنامه سوال کرد، خبرنگاره ازش پرسید که تو که گردن میزنی اینا را آیا دلتم میسوزه؟ خوب دقت کنی. گفت نه، اصلا واقعا انسان تعجب میکنه که گردن یه حیوان هم شخص داره، یه گربه گردنش انسان دلش میسوزه، میگه داری چه میکنی؟ واقعا خیلی کثیف هستن اینها، اصلا انسان نیستن. ما خیال میکنیم این آمریکایی‌ها اینطوریه، انگلیسی‌ها اینطورن، ولی نه، مثل که خیلی ها اینطوریه، اصلا هیچی اینکه توجه نداره، تو وجودش هیچی نی. قساوت تا کجا هست؟ خب عرضم اینه، امام صادق علیه السلام فرمودن ولایت شما رو راهنمایی میکنه به اون چهار تای دیگه، پس این مهمتره. اگه از ولایت جدا شدید نمیتونید نماز بخونید، روزه بی قرآن بخونید، چی؟ فاصله میگیرید. این دلیل اولشه که ولایت خیلی مهمتر از اونهاست. دوم این دلیلش هم دقت کنه، این دومیش برای ماهاست. چرا گفتن مودت به ذوی القربی؟ سوال اینه، چرا این مودت گفتن؟ دلیلش اینه که خدای متعال میدانست بعد از رحلت پیامبر سر نماز این چه با هم اختلاف ندارن، مردم سر ولایت اختلاف دارن. همون چیزی که اختلافه داره تأکید روش میشه. یه پدری که میخواد از دنیا بره وصیت سر چی میکنه؟ سر اون چیزی میکنه که میدونه بچه ها سرش اختلاف دارن، اونا یه تأکید میکنه، چند بارم میگه. برای چی؟ چون میدونه اینا با هم اختلاف دارن سر خونه مثلا، چند بار اینا میگه، مینویسه، امضا میگیره. اون چیزی که سرش اختلاف نیست کاری نداره. پیامبر از دنیا که رفتن اختلاف سر روزه که نبود، سر قرآن نبود، سر ولایت بود، قصب خلافت بود. خوب دقت کنید، افا ان مات، اینا سوره آل عمران، افا ان مات او قتلن قلبتم على اعقابكم. قرآن پیشگویی داشت میکرد، میگفت تا پیغمبر زنده هستن شما میگید ما مسلمانیم، اما تا پیامبر بمیرن یا شهید بشن، قتل او مات او قتل، دوره بر میگردید به حالت قبلی، ولایت رو میذارید کنار رو هیچی. پیامبر تو قدیر خم هم که داشتن امیرالمومنین علیه السلام معرفی میکردند و حدود 30 تا آیه قرآن رو خوندند و یه مرتبه گفتن من میدونم چند نفر شما هستید که قرارداد با هم بستید که قصد و خلافت بکنید، تا اینو گفتن رنگ چهره این چند تا پرید و اینا با هم شسته بودن تو مچوهران، با هم قرارداد بسته بودن، حتی تو کعبه زیر زمین قرارداد رو مخفی کرده بودن، قراردادی که میخواستن کسی مثل آقای ترامپ پاره نکنه، اون روزا قراردادار این کار میکردن، زشن کف کعبه رو یه مقدار سوراخ میکردن و اونجا میذاشتن روشو میپوشوندن. اینا یه همچین قراردادی با هم بسته بودن، سه نفر هم بودن. حالا وقتی میدن نمیدونن میگن مسلمان ها این کار کردن، مسلمان این کار نکردن که، دو سه نفر بودن نشستن تو کعبه گفتن ما خلافت رو میگیریم، قول بدید که پاش وایسید یا زیرش نزنید. بعدم پاش وایسیدن. پیغمبر همه اینا رو اطلاع داشتن. تو قدیر خم یه مرتبه پا پرده رو زدن کنار، گفتن میدونم کدوماتون هستید، الان اینجا نشستید چهراتون رو میشناسم، اسمتون رو، اسم پدراتون رو. آقا همچی اینا رو گفتن، اینا رنگ چهرهشون پرید و اگه پیغمبر بگن چی میشه؟ میریختن اونجا میکشتن اینا رو، و کشتار اگه میشد میدونید دیگه اصلا نمیشد کار جمع بشه. پیغمبر صلاح کشتن رو نمیدونستن، اما از طرف هم میگه هیچی نمیگفتن این دو سه نفر، فکرم پیغمبر خبر ندارن، خب باید بگن دیگه. گفتن من میدونم چیکار کردید، من دارم نصیحتتون میکنم نکنیدم چی. بعدم آیه ده سوره فتح رو خوندن، فرمودن فمن نکثه، یعنی هر کس امروز پیمان رو بست اما بعد نکثه، یعنی شکست پیمان رو. هر کس بیعت با امیرالمؤمنین سلام بشکنه، فإنما ينكث على نفسه، به ذره خودش دلت میشکنه ده. فکر نکنه به امیرالمؤمنین علیه السلام میتونه ضرر بزنه. اینا رو گفتن بازم کردن. وصیت و سفارش همش رو ولایت بود. پس حالا میفهمیم آیه 23 سوره شورا که گفت مزد رسالت مودت به ذوی القربی باشه، دست رو کجا گذاشته بوده؟ همون چیزی که انجام ندادن. اینم دلیل دومش. ما دیگه خیلی حرف زدیم، اما مباحث اعتقادی مهمی است. تو صدر اسلام نمیدونستن این مودت به ذوی القربی چه جایگاهی داره، اما امروزه بعد 14 قرن میبینیم تمام بلایی که به سرمون اومده از اون مودتی است که انجام ندادن. اگه مودت به ذوی القربی را انجام داده بودن، قصر خلافت نمیشد. خلافت از امیرالمؤمنین علیه السلام بود، دنبالش امام حسن علیه السلام مجبور نبودن که با معاویه جنگ بکنن، بعدم معاویه اون کارا خیانت رو بکنه، صلح بکنه، صلحی تو کار دیگرم دیگه معاویه ای تو کار نبود، بعد یزید تو کار نبود. پس یزید اگه تو کار نبود دیگه کربلا اتفاق نمی افتاد. به دنبال اینکه کربلا اتفاق نمی افتاد، بنی العباسی رو کار نبودن که بیان خلافت از اهل بیت بگیرن، اهل بیت حکومت خودشونو میکردن. به دنبال او امام زمان قائب نمیشدن. ببینید تمام بلایی که داریم از کجاست. پس یه آیه نازل شد، مزد رسالت مودت به ذوی القربی. چرا؟ دو تا دلیل. یک، مودت به ذوی القربی مهمتر از نماز و عبادات دیگه است، چون ذوی القربی ما رو راهنمایی میکنن به قرآن و به نماز و عبادت، اونا میگن چوری. ولی دلیل دومش هم اینه که همین مودت به ذوی القربی اختلاف مسلمان ها شد از بعد رحلت پیغمبر. پس سفارش به همین میکنن، دارن ما رو هشدار میدن. نماز همون 17 رکعته، بین مسلمان اختلافی نیست. حالا تو احکامش اختلاف های هست، اما اختلاف اصلی اون مسئله ولایت اینه که الان مخالفین ما دلیل ندارن، بهشون میگیم شما چرا این آیه مودت به ذوی القربی عمل نمی کنیم، توش موندن. اگه بهتون بگم چه کارایی کردن به گریه میافتید. وقتی نمیتونن جواب ما رو بدن میگن مودت به ذوی القربی که امیرالمؤمنین نیستن. بعضیشون صاف میگن اینا رو، رفتن تا اینجا اهل بیت اینا که نیستن، ذوی القربی یک کسای دیگه هم تو موندن. چی بگن دیگه؟ فاصله گرفتن از قرآن همینه. یا الله، عجب تاریخی شد برای اسلام که امروز الان دید عربستان رسما دارد میکشد مسلمان ها را، گردن میزنه. من امسال توفیق داشتم رفتم شهدای فخر رو رفتم زیارت کردم. هر شود که چه مکان خاصی است و پیرمردی که اونجا بود گفت ما زمان قدیم حدودش شد مثلا 60 سال پیش یه کوچه اونجا هست کنارش مقبره مخروبه ایست که هیچی نیست، یه خونه باز اون کنارشه. میگفتن تو این خونه یکی دوتا قبره تو خونه هست، یه سری قبره هم تو اون قبرستا یه چهار دیواری. این پیرمرده گفت زمانی که میخواستن این کوچه رو بندازن، این کوچه ماشین رو کنار دیوار این طرف رو که پیش رفتن پایین رسیدن به جنازه های شهدا، جنازه سالم بود. بعد از حدود 1300 خورده ای سال که جنازه اینجا بودن دور روشو پشوندن، مظلومانه اینا رو شهید کردن. و پیامبر وقتی اومدن مکه هنوز اینا این مکان کسی شهید نشد، پیامبر اینجا کرستن واسن گریه کردن. اصحاب گفتن چرا گریه میکنید؟ فرمودن اینجا کسانی از نسل من شهید میشن که روح اونها بر جسمشون سبقت به بهش میگیره. شروع کن تعریف کردن از اونها. عربستان میبینیم خیلی راحت گردن میزنن، و همونجا چند تا خونه بود مال شیعیان بود، تمامشون این پدران خونه را همه را زندان کرده بود، الان تو زندان بودن. بچه هاشون بودن که یه پولی یه کسی میخواست نظر اونا کرده بود، جرأت نمی کردن برن به این بچه ها بدن. از اون طرف غزه رو ببینید چه میکنه. غزه که دیگه سنی هن که، یمن خیلیشون اینا زیدی هن، اما عربستان کاری به اینا نداره، ارتباط با آمریکا داره، آمریکا میگن باید این کار رو بکنید کم اسلحه هاشون رو بفروشن از اون اختلاف بین مسلمان. حالا میفهمیم اگه مودت به ذوی القربا را عمل کرده بودن تو همون صدر اسلام، اصلا هیچی اینا نبود. نه امام حسن علیه السلام صلح میکردن، نه امام حسین علیه السلام به شهادت میرسیدن، نه ائمه دیگه به شهادت میرسیدن، نه امام زمان قائد میشدن. تمام این مشکلات ما از اونجا آغاز شد. پناه به خدا میبریم. خب کافیست دیگه. حالا میبینیم سفارش به ذوی القربا برای چی بود. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب حسین علیه السلام یا ابا عبدالله. کنار خیمه رو زمین نشستن، دخترشان رو زانو نشوندن، سر او رو به سینه چسبانیدن، هر دو به شدت گریه می کردن. شمر ملعون داشت از دور تماشا میکرد با همه قساوتی که داشت، گفت یه لحظه دلم برای امام سوخت وقتی دیدم دارن هر دو گریه میکنن. صدا زد پدر جان آیا دیگه تسلیم شدید برای شهاده؟ فرمودن چگونه تسلیم نشود کسی که دیگه یاری نداره؟ گفت بابا ردنا الی حرم جدنا، ما را برگردونید به مدینه، اینجا بین این همه دشمن ما را به کمیز بارید و می رویم. هیهات لو ترک القتال نام با کنایه امام جواب داده، دخترم هرگز امکان ندارد، اگر میگذاشتن من اصلا از مدینه بیرون نمی اومدم، اینا دنبال شهید کردن منم، هر جا دسترسی به من پیدا کنه. اینجا بود شروع کرد گریه کنه، عشق میریخ. امام سر او رو به سینه چسبانیده، لا تحرقی قلبی به دم، دخترم با این عشقای خودت دل مرا آتش مزن، گریات رو دیگه تعمل ندارم ببینه، بگذار عشقایت را برا بعد از شهادت من، برا وقتی که سر بر و بالای نیزه میبینی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا رحمتت بر ما نازل فرما، ظهور ولیت رو برسان، ما را از متمسکین به ثقلین قرار بده، مودت به ذوی القربا رو در قلوب ما مستحکم فرما. یا الله ظهور ولی عصر علیه السلام رو نزدیک کن، ما را از یاران خوبشون قرار بده، قلبشون از ما خوشنود فرما، یارانشون حفظ و زیاد بگردان، شهدا واتمون رحمت فرما، سروران عزیز اهل جلسه رهبر عالی قدر نظاممون حفظ بفرما، به جاه محمد معصوم.